بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بیان عوامل افزایش روزی هستیم. از آنجا که قبلا در بستر بحث این مطلب رو بیان کردیم که روزی به دست خداست و عوامل افزایشش هم اون چیزی است که خدا و پیغمبر و اهل بیت بفرمایند، در این زمینه ما به سه دسته از عوامل پرداختیم. یک سری از عوامل بحث‌های در واقع عبادی بودند، یک سری از عوامل بحث‌های اجتماعی بودند، این عواملی که مشغولش هستیم بحث‌های فردی و اخلاقی هستند. یعنی منی که بخوام روزیم زیاد بشه باید یه خصوصیت‌هایی رو داشته باشم. در مباحث فردی و اخلاقی چهار تا نکته رو قبلا گفته بودم، یعنی چهار عامل رو قبلا بیان کرده بودم. یکی حسن النیه بود، یکی حسن الخلق بود و یکی رفق و مدارا و دیگری هم حسن القول، گفتار خوب. نکته ای رو که قبلا هم بیان کرده بودم ولی الان به خاطر توضیحی که میخوام بدم تکرار میکنم، عامل پنجم رو بیانشون این است که زهد. در باب زهد امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمایششون این است که لن یفتقر من زهده، کسی که زهد بورزد محتاج در زندگی نمیشه. و عامل افزایش روزی، اون چی که باعث شد من در واقع زهد رو تکرار بکنم اینه که یه بحثی راجع به زهد داشته باشیم. یکی از عناوین پرتکرار در جامعه ما، یعنی بعضی از عناوین پرتکرارن، مثلا واژه تقوا، واژه ورع، یکی از عناوین پرتکرار در معارف دینی ما که غالبا آقایان هم شاید بهش اشاره بکنن بحث زهده. اگر کسی بخواد زاهد باشه باید چی کار بکنه، یعنی چی چیزی باید باشد؟ مکرر عرض کردیم انسان سه شأن داره. یک شأن بینششه، یک شأن گرایشه و تمایلاتشه و یک شأن در واقع کنش و رفتارشه. این سه تا پیوسته به هم هست، به این معنا که انسان رفتارش مترتب بر تمایلات و گرایشاتشه، گرایشاتش محصول بینش و تفکرشه. بنابراین تفکر انسان باید اول درست بشه در بحث سبک زندگی. تا تفکر درست نشه رفتار درست نمیشه. بنابراین من هر چقدر راجع به تقوا حرف بزنم، تقوا یک کنشه. زمان این کنش درست بشه که من گرایشاتم درست کرده باشم، زمان گرایشاتم درست بشه که من بینشم درست کرده باشم. تا درست نشه فقط میشینیم دور هم یه بحثایی رو میگیم، هیچ تأثیری هم نداره. گاهی بینندگان عزیزم میگن که مثلا فرض بکنی نه این حرفش به دلم نشست. حرف دلی نیست، یعنی همه یه تقصیر سر گوینده نیست که چون از دل مثلا حرفش بر نیامده مثلا نه اینجوری نیست. چه کسی بهتر از پیغمبر و آل پیغمبر، کلامشون کلامی بود که از دل برمیخیزد، اما دشمنانشون قبول نمی کردن. سید الشهدا فرمود که شما، من حرف حق دارم به توضیح شما، حرف من نمیشتم دلیلش
چون ملعت.
یک بخشم اونه که در واقع دلهای شما پر از
حرام شده،
حرام هستش. حالا یه بخشم اینه، حتما آدم حروم نخورده به خاطری که تفکرش درست نیست، لذا حرفا تأثیری نداره. گاهی اوقات هم که ما میخواییم مثلا فرض کنیم رفتار همون درست کنیم، مفهوم درستی ازش نداریم. من الان بیشتر حرفم همینه. اگه من راجع به زهد میخوام صحبت بکنم، به خاطر اینه که میخوام در واقع از بزرگتون که مفهوم درستی رو ازش ارائه بدم تا شاید انشالله بشه در واقع جامعه رفتار زاهدانه داشت. ببینید در واقع زهد رو به این معنا از رسول گرامی تفسیرش رو بیان کنم. پیغمبر فرمود آقا ملاک زهد میدونی چیه؟ چه کسی رو ما در جامعه زاهد میدونیم؟ زهد در دنیاست در مقابل حرص در دنیا. این حرص در دنیا که حل بشه زهد در دنیا اتفاق میفته. خب حالا چجوری حرص در دنیا حل میشه؟ یعنی خط باطل پیدا میکنه. ملاکشو پیغمبر اینجور بیان میکنن: از زاهدو، آدم زاهد، کسی که در زندگی زهد میورزد، یحب با من یحب خالقو، دوست میدارد آنچه را که خالقش دوست دارد، و یبغض من یبغض خالقو، و بغض و تنفر و کینه دارد نسبت به اون چه که خداوند و خالقش نسبت به او کینه دارد. پس من باید ببینم که خدا چه چیزی را دوست دارد، به دوست داشتن خداوند من هم نسبت به او تواضع داشته باشم، ببینم چه چیزی را نسبت بهش بغض دارد و من هم به واسطه بغض خداوند نسبت به او کینه و تنفر داشته باشم. اگر یه همچین موارد رو تشخیص بدم و در زندگی مرتکب بشم، به حسب فرمایش رسول گرامی من در زندگی زاهد هستم و اون همون چیزیست که در واقع عامل ازدیاد روزی هم میشود.
پس یه تمرین خیلی جدی و کاربردی راجع به این که ببینیم زهد در چه شکلیه، حرص رو بتونیم بهش توجه کنیم، ببینیم چقدر حریصیم به دنیا.
آنگاه اگر ما این موارد که نزد خداوند علی اعلی مبغوض هست رو شناسایی بکنیم و ترکش بکنیم، در واقع اون حرص رو چیکار کردیم؟ کنترل کردیم. شما هر چقدر حرص رو کنترل بکنید، زهد در واقع بروز و ظهور و تحققش بیشتر خواهد شد. توجه فرمودید؟ حالا من به اندازه وسع خودم یک، و به اندازه در واقع ظرفیتی که بحث داره دو، مواردی رو از اموری که خداوند نسبت به او بغض داره رو بیان میکنم. این دیگه ساده است. من شاید نگم نتوانم تشخیص زهد یعنی چی، ولی وقتی این ملاک و پیغمبر دادن دیگه راحت میشه تشخیص داد که مصادیق چی هستن. ببینید، اولین چیز و یکی از مهمترین مصادیقی که خداوند علی اعلی نسبت به اون بغض داره، که اگر من هم نسبت بهش بغض داشته باشم مشکلم حله. در روایت قیل مکتوب فی صحف ابراهیم، در کتابهای آسمانی جناب ابراهیم این معنا نوشته شده است. یا دنیا، که خدا فرموده ما احونک علی الابرار الذین تزینت و تصنعت لهم، ای دنیا تو در نزد ابرار و نیکان چقدر بی ارزشی که خودت رو برای آنها می آرائی و تنازی می کنی. اینی قذفت و فی قلوبهم بغزک، تو خیلی تنازی میکنی برای امیر المومنین، ولی من در قلب او بغض تو رو قرار دادم. و صدود انکه و ما خلقت، این حرف برای من خیلی اهمیت داره که خدا فرموده و ما خلقت خلقا اهون علی منکه، خدا داره میگه پس تر از تو
چیزی خلق نکردم.
کل شأن که صغیر، همه امور تو کوچیک، و ال الفناء تسیرین، تو به سوی نابودی داری میری. غزک تو علیک یوم خلقتک الا تدومی لأحد، اون روزی که تو رو خلق کردم آیین نامه که پای تو نوشتم این بود که برای احدی باقی نمونی، ولا یدوم احد لکه، و هیچ کس برای تو باقی نمونه، و این بخل بکه صاحبو که و شه علیکه، هر چقدر که بخل داشته باشد نسبت به تو، ولی تو برایش باقی نمیمانی. بنابراین مبغوزترین و بیارزشترین موجودی رو که خدا خلق کرده میفرماید تو هستی دنیا. پس اگر من بخواهم زهد ورزی در زندگی بکنم، این از که نسبت به دنیا چی داشته باشم؟ آقا
بغض داشته باشم. این حرفی است که خدای متعال خدا به امیرالمؤمنین.
حالا من میام بغل کلام خدا حاشیه میزنم که آقا این همه نعمت خدا داده، بعد در این همه نعمتی که خدا داده یعنی من استفاده نکنم، بعد میرم هی آیات و روایات و متعدد و کنار هم میذارم تا ببینم که میشه مثلا فرض کن دنیا طلبیم رو توجیه کنم یا نه. ببینید، من کنار هم گذاشتن اینها برای خود من جنبه این دارد که چیکار کنم؟ دنیا طلبیم رو توجیه کنم. بگم یعنی خدا این همه نعمت داده من استفاده نکنم؟ آره عزیزم، خدا این همه نعمت داده. این عرفی هم هستا. حالا ایام نزدیک نوروز هم هست، انشالله که نوروز بر مردم مبارک باشد. مادرها و بزرگترها اتاق پذیرایی رو شیرینی میذارن، میوه میذارن، آجیل میذارن انشالله به ارزانی، و بعد هم به بچهشون میگن که دست نزنی ها، دست نزنی ها، این مول مهمونه، خدا همین همه نعمت در دنیا باشه، دست نزنی ها، دست نزنی ها، خدا که بخل نداره که.
آقا من یه عرضی کنم، شاید ذهن بیننده های خوبمونم باشه ادعی. خب ما روایت هم از پیامبر داریم که فرمودند که مرکب خوب داشته باشید، خانه وسیع داشته باشید. فکرم میکنم صحیح باشه روایتش. روایت
این امور همش باید در جهتی باشه که آخرت ما رو بسازه. توجه میفهمید؟ اگه آخرت ما رو ساخت، مرکب هرچی بود بود. ولی اگه مرکب باعث تخریب آخرت من بشه که عموماً زمین خورده دنیا هستن، یا آدم این که خداوند علی اعلی بهش اسم اعظم رو داده و مردم تصورشون این است که اگر اسم اعظم رو داشته باشن ترقیات معنوی خواهند داشت، و خداوند در باب اون آدم میفرماید به این که ولو شئنا لرفعناه بها. ما اگر میخواستیم به واسطه اسم اعظم که خیلی مقامش میبردیم بالا. خب چی شد اون آدم خورد زمین؟ ولکن اخلد الی الارض، اون دنیا طلب شد، او آدمی نبود جز بلعم با او را. ببینید دنیا ظاهرش زیباست، ولی به اندازه کفاف و عفاف باید ازش خواست. یا یعنی اون بحثایی که ما قبلا هم داشتیم که حفظ آبرو بشود یک، و شؤون زندگی هم چی بشه؟ اداره بشه.
حالا اون شؤون ممکنه برای کسی که تعدادی بچه داره، چه داره خونش یه سایزی
متعدده، کم و زیادش میکنه، اما امری که بخواد باعث از بیشتر از حد افاف و رضا پیغمبر و آل پیغمبر بوده اللهم مرزوغنا محمدن و آل محمد حد دل افاف ولکفاف. این دعاییست که دنیا رو میخوان ازش و همین میزان، و دستم رو به کسی دراز نشه، آبروم حفظ بشه، عفتم حفظ بشه. توجه می‌فرمایید؟ این چیزی که دنیا رو خداوند در یارم، من بغض دارم نسبت بهش. شما ببینید صلحا و در مقابلشون کسانی که طالح هستن، طلحا هستن، ببینید جنگشون سر چی هستش، یعنی ابزار جنگشون. معاویه به تمام دستندرکارانش گفت در فضیلت علی ابن ابی طالب شکی نیست، او از همه برتره، و اصلا من حرفم با علی سر فضیلت او نیست، من بحثم با علی سر این است که اگر او به حکومت برسه چیزی به ما نمیده. این که ما رو محروم میکند عامل جنگ من با علی است، نه اینکه من برتر از علی هستم. مسلم من برتر از علی است، خودشم میدونه این معنا رو. و همینطور هم شد. حضرت امیر کسی رو که استاندار سه خلیفه بوده، یعنی 25 سال یا حالا 20 سال جولان داده، به محضی که آمدن سر کار عزلش کردن. دیگران به آقا عرض کردن که آقا قلم بذار مثلا یه خود از حکومتت بگذره پا بگیره بعد بذارش کنار. فرمود به اندازه یک نفس کشیدن نمیتوانم حاکمیت ظالم رو تحمل بکنم. درجه میفهمه؟ بعد جنگ معاویه با علی ابن ابی طالب سر فضائل و سر ملاک های ارزشی و معنوی نبذار دنیا بود، که علی ابن ابی طالب او رو از دنیایی که میخواست محروم کرد، چون لیاقتش رو نداشت حاکمیت. توجه میکنم رضا آدم با خیلی نسبت به این معنا دقت داشته باشه. آقا خدا دوست نداره شما هر آن چرا که همسر دوست داشته باشه تهیه میکنی. حالا چطور میشه که در مقابل خدا من این رفتار رو ندارم، توجیه میکنم؟ یا آقا خدا میگه من به چه زبون میگه من از دنیا خوشم نمیاد، من چجوری باید اینو بیان بکنم؟ این میشه معنای زهد. توجه فرمودید، یکی از مطالبی که خدا نسبت بهش بغض داره. یکی دیگر از مطالبی که خدا بهش بغض داره از وجود نازنین هست رسول اکرم بیان میکنم. ما من شیء ابغض الی الله من البخل و سوء الخلق. خداوند علی اعلی بخل را و اخلاق بد را مبغوض میدانه. حال من این که میخوام زهد ببرزم باید چیکار کنم؟ باید سوء الخلق در خودم حل بکنم.
پس این دومین عامل فردی جلب روزیه که سوء خلق از خودمون.
نه، عرضم اینه که ببینید ما داشتیم میگفتیم که عامل اصلی زهده. زهد چیه؟ زاهد آن است که نسبت به اونچه که خداوند بغض داره بغض داشته باشه. حالا ما داریم موارد مبغوض رو داریم معرفی بکنیم. یکیش دنیا بود، یکی از چیزایی که خدا خیلیش بدش میاد یکی بخله، یکی دیگر چیزایی که خدا خیلی بدش میاد سوء خلقه. بد دهنی جز موارد سوء خلقه، بد اخلاقی جز موارد سوء خلقه و مبغوض خداوند هستش.
ما یه فاصله کوتاه با اجازهتون داشته باشیم، برمیگردیم محضر حاجی علوی عزیزم. آقا 3-4 دقیقه زمان
داریم. بله، به اندازه که باقی مونده باز بعضی از مواردی که نزد خداوند مبغوض است رو بیان بکنیم، به این قصد که مورد تنفر ما قرار بگیره، به این قصد که جزء زاهدان بشه. باز از وجود نازعه ختمی مرتبه سلاستون یا بغض و حلا، سه چیزی که خدا خیلی دشمن داره: کثرت الکلام، زیاد حرف زدن، کثرت المنام، زیاد خوابیدن، و کثرت الطعام، زیاد خوردن. این هم یکی از مراحل. ابغضکم الالله المشاؤون بالنمیمه. مبغوزترین شما نزد خداوند کسانی است که بین مردم با سخنچینی را می رود. المفرقون بین الاخوان، که باعث جدایی در واقع مردم می شود. و الملتمسون للبرعا على اثرات، و برای بیگناهان لغزش و گناه می تراشن. این را می رن می گن تهمت می زنن به افراد، هیچ گناهی در دامه. ولی خب در واقع عرض به حضورتون که با این سخنچینی که میکنه دو تا کار میکنه: یک، تهمت میزند، دو، بین افراد چیکار میکنه؟ جدایی میندازه. بنابراین پرهیز از سخنچینی جزء موارد زهد ورزیه. ان ابغض الناس الی الله من یقتدی بسیعت المؤمن ولا یقتدی بحسنه. منفورترین مردم نزد خداوند کسی است کار بد مؤمن و صلاح خودش قرار بده. میگه آ چرا این کارو میکنی؟ دیگران هم این کارو میکنن. مثلا چرا کم کاری میکنی؟ میگه دیگران هم کم کاری میکنن. میگه خب چرا کار بد مؤمن و صلاح خودت قرار میده؟ این منفورترین آدمه. ولا یقتدی به حسنه، ولی حسنات و خوبی های مردم رو نسبت به خودش صلاح و ارگو قرار نمیده. ابغض الناس الی الله من کان ثوبه خیرا من عمله. دشمن ترین مردم نزد خدا کسی است که ظاهرش بهتر از عملش باشه. و ان یکون ثیابه ثیاب الانبیا و عمله عمل الجبابره. یک ظاهر دینی برای خودش درست بکنه در حد انبیا، اما عملش عمل ظالمان و جبارانه. انگشتری و تسبیحی و محاسنی و خیلی همچین ظاهر در واقع دلفری
و زاهدانه،
اما در این حال رفتارش رفتار جباران هست. اینو خدا دوست نداره، ظاهر سازی رو خدا دوست نداره، چون اصل نفاق همینجاست. ان ابغض الناس الی الله من تقاه الناس لسانه. مبغوزترین مردم نزد خدا کسی است که مردم از او مراعاتش بکنن به خاطر زبان بدش، چون آدمی است که تحت عنوان که آقا ما رک هستیم هر چه دلش بخواهد میگوید، که منجر به دل شکستن دیگران میشه. توجه بفرمایید. ابغض العباد الى الله من زن علی عیاله، دشمن ترین مردم نزد خدا کسی است که نسبت به خانوادهش بخل ورزه.
زن الی ایاله
نور خوراش دیگه، رمز اهل و عیالش در واقع بخل
معمولا همسرش میشه
داره، ولی نسبت به اونا مثلا فسق. لا تجد و ابغض الی الله من قارئ متکبر، دشمن تر از قاری که بدان عمل نکند نزد خدا وجود نداره. قارئ متکبر، تکبر هم استکباری است که در واقع ابا و استکبر تکبر کرد و در واقع از بندگی خدا ابا کرد. شیطان فهمد کسی که قرآن بخونه و به قرآن عمل نکنه، این دشمن ترین نزد خداست. بنابراین به جایی که من لحن خوش در قرآن داشته باشم، حفظ در قرآن داشته باشم، قرآن رو در بهترین در واقع صحیفه ها و با زیباترین خطوط بنویسن
که همه اینا خیلی عالیه،
بعد در جای خودش بهتر همه اینا است که آدم به قرآن عمل کنه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. کلی مطلب امروز از حاج‌های علوی عزیزمون یاد گرفتیم، اون هم این که این چیزهایی که برشمردن، مثل کسی که ظاهرسازی میکنه، مثل کسی که به خانوادش تنگ میگیره و بخل میورزه داره اما خرجشون نمیکنه، مثل قاری و تالی قرآنی که به قرآن عمل نمیکنه ولی اسم قاری رو بر خودش حمل میکنه، اینها همه زوایایی بود، صفاتی بود، ویژگیایی بود که اگه داریم، اگه خدای نکرده تو وجودمون هست، بدونیم که از دلایلی که روزی به همون تنگ میشه، که از دلایلی که خدای متعال روزی به ما کمتر میده، دریچه های جریان روزیش به ما تنگ میشه، مال همین ویژگی هست. آقا خیلی از لطف و عنایت شما ممنونم. چقدر این تلنگرا و تذکرات و انذارهای شما به ما کمک میکنه تو این سالها، چه بسا خیلی ها تبشیر میکنن، به ما بشارت میدن، ما رو خوشحال میکنن، اما یادمون میره دیگه، گیر کارا رو باید پیدا کنیم، گره ها رو پیدا کنیم و خداییش هم خیلی هاش فراوونه توی جامعه دینی. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. یا خیلی متشکرم.